بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجته الحسن صلواتك عليه وعلى أفضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكن الأرض طوعاً وتمتعه فيها طيلاً. تقديم روح ملكوتي إمام الهي والشهداء مولانا غالي الإسلام سعاداتي إهلاً. در چند سالی گذشته تا اونجا که خدای متعال توفیق داد، شمعی از فضایل مولانا امیرالمومنین، در واقع مراحلی که خدای متعال به ایشون مرحمت فرموده بود، برمیزی از کرد. به سلسله از فضایل امیرالمومنین هست که دوست و دشمن و مؤمن و کافر برش اتفاق دارند و کتاب ها در این زمین ها نوشتند، و طبعا کسانی که اونها را قبول داشتند معناش این نبوده که شیعه علی بودند و آنچه ما در باره اون حضرت را متقبل هستیم اونها متقبل بودند. فرض بفرمایید شجاعت حضرت، کسانی که اصلا اسلام را قبول نداشتند و حتی هیچ دینی نداشتند، علی را به عنوان یک مرد دلیر بی نظیر شناختند و ستودند. یا عدالت ایشون در زمان حکومت و قبلش، همه کسانی که از سیره اون حضرت اطلاع می داشتند اونو یکی از بزرگترین فضائل اون حضرت شمردند. همینطور که می دونید کتابی به نام صوت العدالت الانسانیه نوشته شده که علی به عنوان مظهر عدالت انسانی معرفی شده در چند جلد از طرف غیر مسلمان. خب اینها اطلاعی برش برای ما بسیار مفید و ارزنده است، و هر جا فضایل امیرالمومنین نقل میشه انوار و برکات الهی نازل میشه. ولی با توجه به اینکه ما در زمانی هستیم که انواع شکوک و شبهات درباره عقاید ما مطرح میشه، اولویت با اون گونه فضائلی است که ارتباط با مسائل اعتقادی ما داره. بنابراین ما سعی میکنیم چیزهایی رو مورد بحث قرار بدیم که زمینه تحکیم اعتقاد ما به امامت و مقامات تشریعی آن حضرت را فراهم میکنیم. به عبارت دیگه، خدای متعال یک سلسله مواهب تشریعی هم به آن حضرت عطا کرد. قید از این که آفرینش آن حضرت از نور پیغمبر اکرم بوده، از آغاز طفولیت حقایقی را درک میکرد که دیگران درک میکردند، حتی در روایتی هست که پیغمبر اکرم فرمود همونطور که خدای متعال من را به معراج برد و حقایق عوالم بالا را من ارائه داد، برای علی هم درهای آسمان گشوده شد و آنها را مشاهده کرد. اینا در واقع یه سلسله مراحل تکوینی است که خدای متعال به اون حضرت عطا کرد. در کنار اینا یه سلسله امتیازات تشریعی است. این امتیازات تشریعی باز به دو بخش تقسیم میشه. بعضی امتیازات هست که حکم خاصی را در شریعت برای علی اثبات کردیم. میدونید که ما در شریعت اسلام احکامی داریم که مخصوص شخص پیغمبر است، چه در جهت وجوب و چه در جهت حلیت. چیزهایی برای پیغمبر واجب بود که برای دیگران واجب نبود، چیزهایی برای اون حضرت حلال بود که برای دیگران حلال نبود. یکی از این امتیازاتی که پیغمبر اکرم داشتن در چیزهایی که برای اون حضرت حلال بود و فقط در بین مسلمان ها، در بین مردان مسلمان ها فقط امیرالمومنین شریک بودن، این بود که در مسجد پیغمبر هیچ شخصی که احتیاج به غسل داشته باشه، مثل مرد جنوب یا زن حائض، نباید وارد میشه. تنها کسی که مجاز بود در میان مردان وارد مسجد بشه، بلکه حتی در خود مسجد هم اجازه جنوب شدن بود، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین بودند. داستان از این قراره که وقتی پیغمبر اکرم مهاجرت کردن به مدینه، ابتدا در محله قبا وارد شدند و اونجا مسجدی ساختند و بعد از چندی به خود مدینه منتقل شدند، در اونجایی که الان روضه متبرکه اون حضرت هست. در اونجای زمین وسیع ایران برای مسجد در نظر گرفتند. خود پیغمبر اکرم خانهشون در داخل همین مسجد ساخته شد، کنارش هم خانه ای برای امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. اطراف این زمین هم صحابه بزرگ، کسانی که تا بیشتر قرابت داشتند با پیغمبر، خانه هایی ساختن که در مسجد درش باز میشد. البته خانه های اومد کنیسی خانه های چند هکتاری و این حرف ها نبوده، یه اتاق خیلی بوده و یه اتاق اگزه و یک مثلا حیات خلوتی نیست. اطراف مسجد اینجور خانه هایی ساخته شده بود که بعضی از عموهای پیغمبر درست کنند داشتن، بعضی از پدرزنه های پیغمبر و یه از اصحاب که قرابتی داشتند. خانه های اطراف مسجد ساخته شده بود، در این خانه ها تو مسجد باز می شود. از طرف خدای متعال دستور داده شد که درهای خانه هایی که در مسجد باز می شود باید بسته بشه، برای اینکه مرد جنوب و زن حائض از اون خانه ها وارد مسجد نشن. برای احترام مسجد و درهایی که به روی تو مسجد باز میشه بسته بشه. فقط در خانه خود پیغمبر اکرم تو مسجد باز میشه، در دیگری هم نداشت، یکی هم خانه امیرالمومنین. در روایات آمده که یکی از عموهای پیغمبر آمد و به اصطلاح به زبان اعتراض گفت ما پیرمردها و محترمین و اشراف را اجازه ندادی که در توی مسجد باز کنیم، ما برای این جوان اومدی شما در خونه شو توی مسجد باز کنیم. این چه تبعیضی است، فرق گذاشته بین ما و سایر مسلمان ها. در حالی که مثلا اگه باید فرق گذاشته بشه، خب ما پیرمردی محترم هستیم، باید ما این امتیاز باید بشه. حضرت فرمودن که من هیچ حرکتی را جز با اذن الهی و امر الهی انجام ندادم. این حقا الا وحی من روحا، خدای متعال من دستور بده که همه درها ببندم به یه در خانه. تو دعای ندبه می کنیم که مصدر ابوابه الا بابه، همه درها بست غیر از در خانه. امیر یعنی ورود امیرالمؤمنین در حال جنابت در مسجد مجاز از شرع، حتی در روایت هست که جنوب شدنش در مسجد هم بود. این امتیاز فقط برای این بیت بود، کسان دیگر اینجور نبودن. یک امتیاز شرعی است، حکم شرعی است، حلال بودن ورود برای جنابت در مسجد مختص به این بزرگوار بود. البته فاطمه زهرا سلام علیها و حسنین فرمان اهل این خانه و خانه خود پیغمبر. این یک امتیاز است که خدا از نظر حکم شرعی برای امیرالمومنین قائل شد. ولی از این بالاتر یک امتیازات تشریعی دیگری است که ملازم با مسئله امامت و خلافت و جانشینی اون است. چندین مقام هست که خدای متعال برای امیرالمومنین قرار داد، یعنی پیغمبر اکرم از طرف خدایشون معرفی کردن. یکی اخوت با پیغمبر بود. میدونید که از طرف خدای متعال پیغمبر اکرم مأمور شدن که بین مسلمان ها برادری ایجاد کنن، دو نفر دو نفر با هم برادر شد. او یا در بحث بعضی از تواریخ دو مرتبه این کار انجام گرفته بود، یکی قبل از هجرت یکی بعد از هجرت. بعد از هجرت به خصوص بین مهاجرین و انصار این جریان اتفاق افتاد. مهاجرین کسانی بودند که خانه و زندگیشون رو در مکه رها کرده بودند، یعنی کفار و مشرکین بیرونشون کرده بودند، خانه اموالشون رو مصادره کرده بودند، دست خالی اومده بودند مدینه. نه زمینی داشتن زراعت کنن، نه کسب و کاری داشتن، نه خانه و کاشانه داشتن. اینا معمولا میمونن در مسجد میخوابیدند، سکونتشون همونجا بود، کسی هم کمکی بهشون میگرد، زندگیشون اداره میشد، تا اینکه دستور داده شد حتی اینها وارد مسجد نشند. برای اینکه احترام مسجد از بین میره، ممکن در مسجد محترم بشن. اینا در کنار مسجد جایی سختی زده بودند و میرفتن اونجا سکونت داشت. خیلی سختی اینا میگذاردن. خدای متعال دستور داد که بین مهاجرین و انصار اخوت ایجاد بشه. یعنی معمولا یکی از مهاجرین با یکی از انصار برادر میشدن، شریک زندگی هم میشدن، با هم کار میکردن، تو خونه اون زندگی میکرد و به این وسیله مشکلات مهاجرین حل میشد. البته منحصر به مهاجر و انصار نبود، ولی بخش عمده از مشکلات مهاجرین به این وسیله حل میشد. بعد از اینکه پیامبر اکرم بین مؤمنین مهاجر و انصار و سایرین برادری ایجاد کردن، امیرالمؤمنین بی برادر موندند، یعنی کسی با ایشون برادر نشد. احساس یعنی دلتنگی کردن که من مثلا کسی برادر ندارم. پیغمبر اکرم فرمودن اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی، تو برادر منی، نمیخوای نسبت به من همون مقامی رو داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت. این یکی از مواردی بود که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به منزله برادر خودشون، به منزله هارون نسبت به موسی معرفی کرد. ده ها مورد دیگر هم علما و محدثین شیعه و سنی نقل کردن که در موارد مختلفی پیغمبر اکرم فرمودن موقعیت شما نسبت به من مثل موقعیت هارون است نسبت به موسی، فقط یک تفاوت، و اون اینه که هارون هم مثل موسی پیغمبر بود ولی شما پیغمبر نیست. بلکه همه چیز ما دیگه مثل هم است. هر موقعیتی که هارون نسبت به موسی داشت شما هم نسبت به من دارید، فقط این تفاوت، چون من خاتم النبیینم بعد از من پیغمبری است. موقعیتی که هارون نسبت به موسی داشت در اون آیه شریف معروف آمده کردن به شهر صدری تا میگه وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشدد به عزلی و اشرک و فی عمری که نصدحی به کثیر و نوند کنه که کثیر. حضرت موسی از خدای متعال خواست بعد از اینکه معلوم شد که به طرف فرعون بره دوران دعوت بکنیم، از کرد که من تنهایی نگران هستم، برادر من را هم وزیر من و شریک من در این دعوت قرار میده، اشرک و فی امری اجعل لی وزیرم من اهل، وزیری برای من را که اشدد بهی عزلی، پشت من با او محکم بشید، پشتیبان من بشید، و اشرک و فی امری او را شریک در این دعوت و این رسالت قرار میده. این دوتا رو به هم زمینه کنید. وقتی حضرت موسی از خدا خواست برادر ایران برای او قرار میدیم که شریک امر او در مسئله دعوت به خدای متعال و ابلاغ رسالت الهی باشید. اگر این به طور کامل در مورد امیرالمؤمنین بود ایشون هم باید پیغمبر باشید، ولی این استثناء به پیغمبر فرمود، اما شریک در دعوت بودن رو نفی نمی‌کنه. پس وزیر پیغمبر بود که پشت پیغمبر با او گرم، مشکلاتی که برای پیغمبر پیش می‌اومد ایشون مشکلات را حل می‌کرد، جایی که احتیاج به کمک داشت علی بود کمک‌کار پیغمبر، و به هر حال مقام وزارت را داشت نسبت به پیغمبر. برادر پیغمبر هم بود، طبق همین نسب شاید 20 مورد ما در روایات از اهل سنت و شیعه داشته باشیم که در موارد زیادی پیغمبر اکرم ایشون را به عنوان برادر خودشون و کسی که به منزله هارون است معرفی کرد. در بین این روایات چند تا دیگه مقام هم ذکر شده، البته همین جا از همین که قرار بود به منزله هارون است ضمناً خلافت هم ظاهر میشه، برای اینکه مقامی که حضرت هارون نسبت به حضرت موسی داشتند این بود که خلیفه حضرت موسی بودن، اخلفنی فی اهلی. اون وقتی که ایشون میخواست بره به میقات برای اون 40 شب دعوتی که شده بود، به هارون گفت که اخلفنی فی اهلی، تو جانشین من باش. و بالاخره میدونیم که بعد از وفات حضرت موسی هم حضرت هارون خلیفه حضرت موسی بود. این مقام هم همینجا برای امیر ثابت میشه که خلیفه او بود، ولی در مواردی تصریح برمودن. اینایی که عرض میکنن به خاطر این است که ما شیعیان که اعتقاد داریم به امامت امیرالمؤمنین بصیرته بدیم، فکر نکنیم که علی پیغمبر به خاطر اینکه پسر عموش بود او را کاندیدا کرد برای جانشین خودش. مسئله خیلی از اینا ریشه دارتره. کسانی به عنوان اسلام شناس گفتند و بعد هم دیگران به صورت ضعیفتری دنبال کردند که مسئله جانشین امیرالمؤمنین کاندیداتوری بود، یعنی کسانی حق داشتن کاندیدا معین کنند، پیغمبرم کاندیدای خودش رو علی معین کرد، ولی مردم که بودن که باید رأی بدن که کی جانشین پیغمبر بود. اون چه پیغمبر بود فقط اون معرفی بود، کاندیدا کردن. برای که این حرفای سبک و بیمایه و بیعصد در جامعه ما خصوص در بین جوان‌ها داره شایع میشه، من تأکیدم اینه که مسئله رو ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم ببینیم واقعا اینجوری بوده یا مسئله خیلی روانه هست. اون چه تمام محدثین، مفسرین، علماء بزرگ شیعه و سنی برش اتفاق دارن این است که لااقل از سال سوم به عصد دیرم برکرم امیر المومین به عنوان جانشینیشون معرفی شد، و اون در داستان یوم الدار معروف است. جا جریان از این قبیله که بعد از اینکه پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن در مدت 3 سال دعوت خودشون را آشکار نکرده، یعنی می آمدن نماز می خوندن، عبادت می کردن، امیرالمومنین و حضرت خدیجه می آمدن به ایشون اقتدا می کردن در مسجد الحرام، کسانی هم که با ایشون می شستن ایشون صحبت می کرد در حالی که بر خدا یگانه را می پرستن و مبعوث به رسالت شده، اما بیاد ارنم دعوت کنه و مردم را دعوت کنه و با بت پرستی مبارزه بکنه و به بت ها در دیگه اینا نبود. در 3 سال اول خیلی با آرامی و نرمی و بدون تنش خلاصه آرام آرام دعوت خودشون معرفی میکردن، یه عده کمی هم به اون حضرت ایمان آورد. از سال 3 دستور داده شد که فصل عقلات عمر و اعرض عن المشرکین و انذر عشیرتک الاقربین، دستور داده شد که دیگه باید از حالا دعوتت را علنی کنی، مثلا بیایی در میان مردم دعوت کنی به توحید و مبارزه کنی با بت پرستی، و این کار را باید از خانواده خودت شروع کنی، از خیشان نزدیکت، انذر عشیرتک الاقربین، از خیش و قومان نزدیک باید شروع کنی این کار را. روایات متعددی از شیعه و سنی آمده که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند که یک غذایی فراهم کن و فامیل‌های نزدیک ما را که حدود 40 نفر بودند، 40 تو چندی روایت هست 40 رجلن یعنی قصون رجلن او یزیدون رجلن، حدود 40 نفر، حالا 1 نفر کمتر یا 1 نفر بیشتر، از جمله 4 تا عموهای پیغمبر بودن و عموزاده‌ها و خشمه‌های نزدیک. به امیرالمومنین فرمودن غذایی تهیه کن از 1 گرام گوسفند با 1 قدر شربت و همه اینا رو دعوت کن. حالا امیرالمومنین 13 سالش بود در اون وقت، پیغمبر اکرم از همون وقت کارها شروع به وسیله امیرالمومنین هست، نوجوان 13 سال. علی علیه السلام می فرماید که من رفتم دستور پیغمبر اول کردم، 1 گرام گوسفند تهیه کردم و آب گوشتی گفتیم غذایی و 1 شربتی هم در 1 قدری آماده کردم و همه اینا رو دعوت کردیم که حدود 40 نفر بودن و معمولا اینها طوری بود که غذاشون همین اندازه بود، هر کدومشون میتونستن 1 ران گوسفند با اون ظرف شربتی که ما تهیه کرده بودیم برای 1 نفر میتونستن تقابل کنن، یعنی در واقع یعنی غذای کامل 1 نفر بود. ولی پیغمبر فرمودن این 40 نفر رو دعوت کن بیان از این غذا تناول. منم اطاعت کردم و همون غذا رو تهیه کردم و رفتم عموها و عموزاده ها و شما رو دعوت کردیم و امروز مهمان پیغمبر اکرم است. اینا آمدند و وقتی موقع غذا خوردن شد دیدن یه زن که برمزه 1 نفر هست و هم دیگه نگاه کردم و بعد شروع کردن غذا خوردن، هرچی خوردن دیدن این تمام نمیشه، بالاخره همه اینها از اون غذا خوردن تا اونجا که میتونستند خوردن، سیر شدن و غذایی کم نیامد. بعد هم از اون شربت تناول کردن، آشامیدن و باز شربت هم کم نیامد براشون. وقتی این جریان ابو لهب دید گفت عجب سحری کرده این برادرزاده من، حضرت ناراحت شدن از این حرف رو چیزی نگفتند و به هر حال پاشدن رفت. باز روز دیگه پیغمبر اکرم دستور دادن که با دعوت کن همون غذا رو درست کن و اینا رو دعوت. روز بعد هم باز رو دعوت کردن و همین ترتیب این دفعه غذا که تمام شد حضرت بیانات فرمودن. مقدماتی داره، کسی از تا به حال دروغی از من شنیدید، خیانتی از من دیدید، مقدمات رو فهمید و بعد فرمودند خدا منو مبعوث به رسالت کرده، دعوت کنم به پرستش خدای یگانه، اول کسی که منو تصدیق کند وزیر من، برادر من، وسیع من و خلیفه من خواهد بود. اینا به هم دیگه نگاه کردند و هیچ کس ایمان نگرد. امیر المومنین در اون وقت 13 سالشون بود. ایشون بلند شدند و گفتند یا رسول الله، من شهادت میدم که شما رسول خدا هستید و آنچه فرمودید حق است. فرمود بشید. بار دیگه دو مرتبه تکرار فرمودند، تا 3 مرتبه هیچ کدام از اینا جواب ندادند. باز امیر المومنین بلند شدند، این دفعه حضرت فرمودند که انت اخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی. بعدم به این پیشاهم ها گفتن که حالا اخی و وسیلی و وزیری و خلیفتی علیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوه. این برادر من است، وسیل من است، وزیر من است، خلیفه من بر شماست، باید حرفشو گوش کنید و اطاعت کنید. فقام القوم یسخرون و یضحکون. اینا بلند شدن در حالی که میخندیدن، مسخره میکردن جریان را، و به ابو طالب گفتن که بله، حالا دیگه کار به جایی رسیده که تو باید مطیع بچه 13 سالت بشی، او بشه امیر و تا بشی نوکر او تابع. با خنده و مسخرگی مجلس ترک کردن. این مطلب را به سند متواتر علمای اهل تصنن نقل کردن. به نظرم همینجاست که در دنبالش بره انتمنی به منزلت هارون من موسی. در واقع همین حدیث منزله هست که در اینجا یکی از اون جاهایی بود که پیغمبر اکرم فرمود. قاضی حسکانی که در کتابی شب عرض کردم، کتاب شواهد تنزیل رو نوشته، میگه این حدیث منزلت را با 5000 سند من نقل کردم. خرجته به 5000 اسناد. یکی از علمای اهل تصنن این حدیث رو من با 5000 سند نقل کردم. ادله زیادی از علمای اهل تصنن شهادت دادن که این از جمله اخبار متواتر است. یکی از ابتکارات بعضی از علمای اهل تصنن اینه که کتابی نوشتن درباره اخبار متواتر. به نظرم اسمش الدرر المتنافره فی الاخبار المتواتره. اخباری که از پیغمبر اکرم با تواتر نقل شده یکیش همین حدیث، که هیچ شکی نیست که پیغمبر اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انک لست بنبی یا الا انه لا نبی بعدی. پس هنوز در آغاز دعوت علنی پیغمبر همراه با رسالت خلافت علی ثابت بود. احتیاج نبود تا سال آخر در روز قدیر تعیین میشه. سال اولی که دعوت علنی پیغمبر اکرم شروع شد اعلان خلافت امیرالمومنین شد، که با این حدیث، حدیث دار معروف زیاد نقل کردن و اون جمله انتمنی شد قاضی حسکانی دیون پن با 5000 سند نقل کردن، چیزی که قابل انکار باشه وجود نداره. امروز متاسفانه کسانی که دایره تحقیق و نواندیشی رو نمیدونن اینجور مسائل دارند، تحقیق در مسائل را با شیبه خودش دنبال نمیدونن. وقتی وارد چنین مسئله میشن که آیا فرض کنید پیغمبر اکرم علی رو تعیین کرد یا نه، میگن که خب اسلام که مخالف دموکراسی نیست، نمیتونه باشه. بالاخره دموکراسی یک اصلی است که بر همه چیز حاکمه، پس قطعاً پیغمبر خلاف دموکراسی عمل نکرده. پس علی را اون نمیتونه تعیین کنه به عنوان خلافت، این خلاف دموکراسی است. اگه چیزی بوده از این قبیل صرفاً جنبه کاندیداتوری داشته، ولی اسلام که دیکتاتوری نمیتونه. یعنی چنین وانمود میکنن که یا باید کسی دیکتاتور باشه، یعنی زورگو بی منطق، هرچی من میگم همه باید بشنوند، هیچ دلیلی نداره، به حرف مردم بده، هرچی مردم میگن قبول کن، میگه راه سومی وجود نداره. خب میگن پیغمبر دیکتاتور بود، شما که نمیگید دیکتاتور بود، اگه دیکتاتور نبود پس دموکرات بود. خب وقتی میخواد حکومت اسلامی دیکتاتوری نباشه، ناچار باید دموکراتیک باشه، پس ناچار باید مردم تعیین بکنن که کی جانشین پیغمبر باشه. حتی خود پیغمبر اگه بخواد به عنوان حاکم باشه، مردم باید تعیین کنن. حالا رسالت این منصب دینی است، اون کاری بهش نداری، اون میگه نماز بخون، شما برو نماز بخون، نخواستی هم نخواه. اما مسئله حکومت یه چیز شوخی نیست که بگیم خدا گفته، این مردم باید تعیین کنن. تا مردم رأی ندن کسی حتی حکومت نداره بکنیس. و گاهی با یک مغالطه مفتزهی، متاسفانه بعضی کسایی که دومت کارشن دور سرشون هست یعنی رو رو زدند و نوشتن، با یک مغالطه مفتزهانه این میگن که خدا انسان را آزاد آفریده، پس او نمیاد اراده انسان را محدود کنه، چون خدا انسان را آزاد آفریده پس نباید او حاکم براش تعیین کنه، چون انسان خودش آزاده حاکمش هم باید خودش تعیین کنه. مغالطه آزادی تکوینی با آزادی در نصب حکومت و انتخاب حاکم چرا تو به هم داریم؟ خدا انسان را آزاد آفریده یعنی مجبور نیست تکوینن، میتواند چیزی را بپذیرد و میتواند نپذیرد. این چیزیست که ما روی همه تو همه بحث ها روش تأکید میکنیم، اصلا انسانیت انسان به اینه که موجود مختاری باشه. اون چه موجب فضیلت انسان بر ملائکه میشه این است که سیر اختیاری او را به مقام میرسه که ملائکه نمیتونن برسن. این مسئله حقیست، بله خدا انسان را آزاد را غریده، اما این آزاد معناش نیست که هر غلطی میخواد بکنه، همه چیز در اختیار اوست، قانون هم اون باید تعیین بکنه، حاکم هم باید او تعیین بکنه. پس خدا چیکاره؟ خدا که انسان را آفریده یعنی از خدایی خودش استعفا بوده، از کارهایی که خدا نمیتونه بکنه یکی همینه، خدا قدرتش نامتناهی است اما بعضی کارها را نمیتونه بکنه، از خدایی نمیتونه استعفا بده، هیچ بنده ای را از بندگی خودش نمیتونه بیرون کنه، همه مخلوق رو هستن، نمیتونه یه مخلوقی را از مخلوق بودن خارج کنه، بگه تو مخلوق من نیستی، نمیتونه بودن این کارو بود، برای اینکه محال است، قدرت به محالات تعلق نمیده. حالا بحثی هم در این که حدیث بود، بحث توحیدی است، خدا از خدایی خودش که استفاده ندادی، انسان را آزاد آفریده تا بعد از این که راه حلال خوب و بد رو بهش نشون داد، هر کدومش رو میخواد انتخاب کنه با مسئولیت. اگه راه خوب را انتخاب کرد، خدا میبردش بهشت به سعادت میرسونه، اگه راه بد رو میبردش جهنم، یا در همین دنیا عذابش میکنه. مگر اقوام مشرکین در همین دنیا عذاب برشون نازل نکرد؟ معنای این که خدا انسان را آزاد آفریده معناش نیست که هیچ قانونی براش وضع نکند، حاکمی براش تعیین نکند، ولیی براش قرار ندهد. آزاد است که تا اون حکم تشریعی را که خدا کرده قبول بکنه یا نکنه، یعنی معصیت کنه یا اطاعت. نه آزاد است که هرچی را میخواد اطاعت حساب کند، هرچی را میخواد معصیت حساب کنه، هرچی رو میخواد خوب بدونه، هرچی رو میخواد خودش بد بدونه. حلال و حرام دست خداست. فلا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الكذب. شما حق ندارید پیش خودتون بگید این حلال از اون حرام، این افترای بر خداست. حلال و حرام رو خدا باید تعیین کنه، قانون رو او باید تعیین بکنه، یا کسی که از طرف او معزون است، مثل خود پیغمبر اکرم ائمه تا یا ولی فقیه در زمان غیبت در اون محله‌ای که مجاز است. پس آزاد بودن انسان تکوینن معنیش این نیست که او حق داره خودش قانون تعیین کنه، او حق داره خودش امام تعیین کنه. مقام امامت و خلافت از روز اول برای امی ثابت بود، در مقام اثبات هم در روز یوم الدار لااقل اولین باری بود که پیغمبر اکرم او را معرفی کرد و بعدش صدها بار با دلائل با بلانات مختلف و قرائن مختلف، گاهی تصریحاً گاهی تلویحاً و نهایتاً در روز قدیر در سال حجۃ الوداع بود، آخرین سال وفات پیغمبر 70 روز قبل از وفاتش. پس مسئله خلافت امیرالمؤمنین تابع رأی مردم نیست، منصبیست خدا برای او تعیین کرده. و کی جز علی لیاقت چنین مقامی داره؟ کسی که از روز اول تولدش در دامان پیغمبر پرورش می بگرد، غذاش از آب مبارک دهن پیغمبر بود، غذا رو در دهنش می جدید، در دامن روزه دید علی می جاشد. بعد هم می گفت من می بینم اون چرا شما می بینید، همون تربیتی که خدای متعال نسبت به پیغمبر اکرم داشت که ادبنی ربی و احسن تأدیبی، با اون ملک عظیم اون تربیت به وسیله پیغمبر اکرم به علی منتقل می شد. کسی که از روز اول خدا پرست بود، موحد بود و در دامان پیغمبر اکرم و هر روز علمی از اون حضرت می آموخت و آنچه را پیغمبر از ملک دریافت کرده بود به اون منتقل می کرد قبل از بعثتش و هنگام نزول وحی همیشون شاهد بود و اول کسی بود که به پیغمبر ایمان آورد. کی شایسته تر از اون می تونه باشه برای این کار؟ اون وقت کسانی متاسفانه حالا کسانی که دشمن هم هیچ، کسانی که جاهل هم دور از معارف اسلام و اهل بیت هستن، اونا قدر خیلی دلشون نمی سوزی. اما کسانی که چند سواهی در حوزه درس خوندن، اینا چطور میشه این حقایق رو ندیده بگیرن، نشیده بگیرن؟ خب میگم میخوام تحقیق کنم. خب بسم الله، همه یا دانشمندان و کسانی که راجع به روش تحقیق در علوم بحث کردن متفقن که هر رشته از معارف یک متد تحقیق خاصی داره. با یک روش تمام علوم را نمیشه تحقیق کرد. به عنوان مثال ما یه سلسله علوم داریم مثل حساب، هندسه، منطق، چیزهایی که فقط با عقل حل میشه. اینا اصطلاحا میگن متد تحقیق در این مسائل متد تحلیلی است. حالا درست متدولوژی نمیخوام بگیم، اینجا تحقیق در این مسائل عمدتا بلکه کلا با دلیل عقلی است. اگر از ابزارهای تجربی استفاده میشه فقط برای توضیح صورت مسئله است یا تأیید اون چیزی است که با عقل کشف میشه. بعد یه دسته علوم هست، اینا حالا چیزی نیست که ما از خودمون ابتکار کرده باشیم، کسانی در زمینه متدولوژی روش تحقیق در علوم بحث کردن تصریح میکنن این سلسله مباحث اینا روش تحقیقش تحلیلی است، یعنی با ادله عقلی و با روش قیاسی باید بحث بشه. یه دسته علوم هست روشش تجربی است، طب روشش تجربی است. اگر بخوام ببینم چه دارویی برای چه درد خوبه، هر فیلسوفی بیشتر به مغز خودش فشار بیاره نمیتونه بفهمه، با تجربه کرد. فیزیک، شیمی و سایر علوم تجربی متدش متد تجربی است. به اصطلاح متد ترکیبی است اینجا میگن، در مقابل اون متد تحلیلی. این دو دست از علوم، ولی یه دست از دیگه از علوم داریم ما که نه با تحلیل حل میشه نه با ترکیب، نه روش روش قیاسی تعقلی است نه روش حسی تجربی است. ما دو تا علم داریم، یکی به نام تاریخ، یکی به نام جغرافیا. شما میخواد ببینید که مثلا شهر مسکو در کجای عالم قرار داره، اصلا وجود داره یا نداره. یه وقت خودتون میرید مسافرت کنید میبینید، ولی خب همه تاریخ داران عالم که همه شهرهای دنیا رو نگشتن ببینه، ولی میدونن این شهرهایی هست. الان همه شما میدونید شهرهای زیادی در عالم هست، توکیو هست، مسکو هست، ولادیوستوک هست، نمیدونم واشنگتن هست، نیویورک هست، و همه اینا میدونید هست. هیچ کدوم رو شاید ندیده باشید، اتفاقا یکی دیگر شاید ندیده. عقل شما میگه چنین چیزی هست، خودش پیشنم فرمیشید فکر کنید که آیا چنین چیزی هست یا نه. و عقل راهی ندید، خودتون هم که ندیدید، پس از کجا میدونید هست؟ در قضایای تاریخی آیا کسی به نام کوروش در ایران وجود داشته یا نه؟ آیا کسی به نام اسکندر به ایران حمله کرده یا نه؟ تا برسه به تاریخ انبیا و چه کسانی؟ شما که اون زمان نبودید، 1000 سال، 2000 سال پیش، ببینید چنین کسی هست یا نه؟ عقل آدمزاد هم که خود به خود نمیتونه بفهمی که کسی به نام داریوش یا کوروش اینا بوده یا نبوده، اسکندر به ایران حمله کرده یا نکرده، چنگیز به ایران حمله کرده یا نکرده. عقل آدم که نمیفهمه خودش. حس و تجربه ای هم که شما ندارید، پس این رو از کجا میفهمی؟ این میگن روش سومیست در تحقیق، روش نقلی تاریخی. فقط راهش مراجعه به اسناد و مدارک و نقلیات هست. اگه نقلیاتی بود که شواهد معتبری داشت، مثل خبر متواتر، یا اسنادی بود که شواهدی برای اعتبار اون اسناد بود، اسناد مکتوب یا غیر مکتوب، اینها میتونه قضایای تاریخی رو اثبات کنه. روش تحقیق در این علوم میگن روش نقلی، روش تاریخی است. اون چه باید به وسیله نقل ثابت بشه، با شواهد تاریخی، با مراجعه به اسناد و مدارک، میگن علوم تاریخی به یک معنا، یا علوم نقلی. خب ما وقتی میخوایم ببینیم که آیا یه روزی پیغمبر علی را به عنوان جانشین معین کرده یا نه، اینجا جا داره که روش عقلی رو به کار بگیریم، یعنی اون روشی که در حساب و هندسه و در منطق به کار میگیرفته میشه، به مغزمون فشار بیاریم ببینیم آیا پیغمبر علی را معین کرد یا نکرد. چیزی نیست که عقل بگیریم. آیا راه میداریم که بریم خودمون تجربه کنیم، ببینیم، برگردیم به 1400 سال پیشتر در اون روز، ببینیم علی بود یا نبود، چی شد، چی رایانی؟ قضایه گذشته که تجربه بر نمیداریم. اثبات این مسئله جز با روش نقلی ممکن نیست. تمام علمای عالم از مسلمان و غیر مسلمان، کافر و بت پرست، بیدین و بادین، روش تحقیق در این مسائل رو روش تاریخی میدونه. حالا اگه یک کسی پیدا بشه میگه میخوام من درباره جانشینی علی نسبت پیغمبر تحقیق کنم، اما با روش عقلی تئوری میسازم، این قابل قبول بشه عقلای عالم؟ راهش این نیست. اگر این قضیه تاریخی بخواد اثبات شه، هیچ راهی نداره جز مراجعه به اسناد. نه عقل مستقیما راهی به این مسئله داری، نه تجربه راهی داری. و بالاخره ما قضیه تاریخی در عالم فراوان داریم. همین معلوماتی که ما نسبت به ایران می‌دونیم، در آمریکا انتخابات شده و چه اختلافی از بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه و چه افتضاحی به پا شده، در نهج دموکراسی عالم. چقدر خیانت شده، رأی خرید فروش کردن، رأی دزدیدن، کم و زیاد کردن، همون کاری که چند و بیش در کشور خودمونم کم و بیش اتفاق افتاد. در اونجا هم واقع شده، چون اینجا از اونجا چیز گرفتن میگید از خبر داری گرده. خب اینا رو همه ما میدونیم، دیدید شما، گوشتون شنیده، خودتون دیدید کی به کی رأی داد یا صداش شنیدید، عقل شما قضاوت میکنه؟ هیچ راهی نداره جو اخبار. وقتی تمام رادیوها و تلویزیونهای عالم اینا مسئله رو گفتن، تمام روزنامه ها نوشتن یک زبان که چنین اختلافی هست، چنین بساطی اونجا را افتادید، کسی شک نمیکنه دیگه. برای اینکه هیچ عقلی نمیگه که این همه نقلیات همه اومدن با هم توطئه کردن که چنین دروغی را بسازن. این میگن خبر متواتر یقین آمد. گاهی یقینی که از این اخبار حاصل میشه از یقین که از راه حس حاصل میشه بالاتره. گاهی در بعضی موارد حسی ممکنه آدم چشم خطا بکنه، گوش عوضی بشنوه، ولی اخبار متواتر که شد دیگه هیچ خطایی در ایش نیست، همه یقین میکنه. مگه یک کسی عقلش پاسنی ببره؟ ولی هیچ آدم عاقلی نیست که دیگه در این قضیه شک بکنه که چنین حادثه اتفاق افتاده. چرا؟ چون راه تحقیقش بررسی اخبار و اسناد و مدارکی، راه دیگه نداره و میتونه این اخبار قهرآور باشه. هیچ شک و شبهه ای برای هیچ عاقلی جنبه. وقتی یک دانشمند سنی بگه من این خبر را با 5000 سند نقل می کنم، خرجته به 5000 اسناد، کدوم عاقلی که شک بگیره بگه دروغه؟ مرتضی یه نفر که نیست، صدها نفر از علما و مهندسین و بزرگان شدن تا این حرفا بود. ما اگه بخوایم تحقیق کنیم جد این راهی داریم به اسناد و مدارک مراجعه کنیم؟ خود علمای اهل تسنن در کتابی که درباره اخبار متواتر نوشتن، یکی از اخباری که قطعا متواتر است همین حدیث منزلت است، انت منی به منزلت هارون بن موسی. این از متواترترین روایاتی است که از پیغمبر کرده. حالا اگه یک کسی شک بکنه، شما فکر میکنید مثل اینه که شک بکنه که آیا در داستان انتخابات آمریکا راسته یا دروغه این اختلاف؟ اگه یک کسی گفت نه بابا اینا کشک دروغ میگن، هیچ خبری نیست، شما چی بهش میگید؟ میگید لطفا به یک روان پزشک مراجعه ببرم. چنین احادیث با این اسناد، با این تأییداتی که از خود علمای اهل تسنن هست، جایی امکانی داره. و همه اینها شاهد بر این است که از همون آغاز رسالت امیرالمومنین به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی شد. فقط ممکن بود کسانی بگن که شاید پیغمبر از ناحیه خودش این کارو کرده، گفت هر کس اول ایمان بیاره این میشه خلیفه من، خودش پیش خودی این حرف رو زده. خب خود پیغمبر در اون داستان سد الابواب فرمود من پیش خودم کاری نمی کنم، این خدا الا وحی یوها، دستور خداست، من پیش خودم حرفی نمی تونم بزنم. و بالاخره این جریان برای اینکه کوچکترین شبهه‌ای درش نمانه منتهی شد به داستان غدیر که اونجا آیه قرآن نازل شد، الیوم اکرمت لکم دینکم و بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که اون داستانش رو دیگه همه میدونید و کتاب رو در بارش نوشته شده و خدا انشاءالله درجات علامه امینی را عالی‌تر بفرماید که عمری را برای بحث درباره این حدیث شریف که یکی از بزرگترین سندهای حقانیت شیعه هست صرف کرد، این دائره المعارف عظیم را فراهم کرد. خدا انشاءالله در درجاتیشون بیفزاده، به ما هم توفیق استفاده از دستاوردهای این بزرگان رحمت کنید. پروردگارا دراج کن مقام امیر المؤمنین، قسم میدیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان آن حضرت کوتاه نفرما، بر علم ما، معرفت ما، ایمان ما، محبت و مودت ما نسبت به اهل بیت بیفزاده. فرزندان ما را تا روز قیامت از شیعیان علی قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بده. روح امام راهب و شهدای عزیز را مهمان امیر المؤمنین قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بکنید. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.